أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که روز و روزگار بر شما خوش باشه. الطاف امیر المؤمنین بیش از پیش بر شما و خانواده و نسل و ذریتون انشاءالله مستمر باشه. در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف به خطبه 166 رسیدیم. و من خطبه له علیه السلام فی الحث علی التألف، این خطبه را امیر المؤمنین سلام الله علیه در مورد همبستگی، حث به معنای تشویق، تألف یعنی الفت، مهربانی. خطبه اگرچه عنوانش تألف و مهربانی است، ولی به مطالب مختلفی از جمله پیشگویی راجع به آینده بنی امیه می پردازد. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. این خطبه بخش اولش، این دو خطی که یک خط دو خطی که اولش هست، یکی از نکات بسیار مهم تربیتی نهج البلاغه است. از جهت تراز علمی، از جهت تراز معنوی، همسنگ خطب نامه 31، نامه به امام مجتبی سلام الله علیه، مطالب تربیتی ناب فوق العاده امروز در روزگاری که ما هستیم قابل استفاده است. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود توجهتون انشالله به جملات حضرت باشه، مخصوصا این یکی دو خط اول خیلی نکات مهمه. فرمود لیتأسس صغیرکم به کبیرکم ولیرعف کبیرکم به صغیرکم. لیتأسس حتما و قطعا باید تأسی بگیرد، باید تأسی کند، اسوه بگیرد، باید پیروی کند. چه کسی؟ صغیرکم، بچه های شما، به کبیرکم، بچه های شما باید از بزرگترها تبعیت کنند، اسوه بگیرند، روش و منش اونها رو سرلوحه کارهاشون قرار بدن. کوچک ها باید احترام بزرگترها رو داشته باشند و راه و رسم را از اونها بیاموزند. به تعبیر مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، مردم هرچه سنشون بالا بره تجربهشون بیشتر میشه، اندوخته هاشون بیشتر میشه. نوع انسان ها، اغلب انسان ها، اگر نه در جامعه میبینیم یه نفر موی سرش سفیده ولی طرز لباس پوشیدنش و طرز ادا و اطوارش مثل یه جوان 14-15 سال است. اونها رو کار نداریم. نوع انسان ها سنشون که بالا میره تجربهشون، اندوختهشون بیشتر میشه، از این حال و هوای جوانی بیرون میان، یه مقداری با طمأنینه، با تأمل، با عقلانیت تصمیم میگیرن. لذا حضرت فرمود بچه ها چون در حال هستن که تجربهشون اونقدر نیست، از اون طرف احساسات برشون غالبه، از اون طرف شور جوانی دارن، اینها باید نگاه کنن به مسنها، از کسانی که سن و سالی ازشون گرفته درس بگیرن. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود نکته دوم، ولیرعف کبیرکم به صغیرکم. خب توصیه اول به بچه ها بود، بچه ها باید احترام بزرگ ها رو نگه دارن، بچه ها باید پیروی کنن، ولی از اون طرف یادمون نره بزرگ ها هم وظیفه ای دارن. ولیرعف، باید رأفت و مهربانی داشته باشن، کبیرکم به صغیرکم، بزرگترها نسبت به بچه ها باید مهربانی کنند. چقدر این نکته روانشناسی دقیقی است. ببینید عزیزان، بچه ها تجربه ندارند، میخواهند کسب کنند، به دست بیاورند تجربه را. به دست آوردن تجربه بخواهیم و نخواهیم همراه با ریخت و پاشه، همراه با شکسته، همراه با خطا و اشتباهه. یه چیز طبیعیه دیگه. ما که الان فهمیدیم دست زدن به بخاری موجب سوختن است، یک بار تجربه کردیم، سوختیم، دردش رو کشیدیم، حالا فهمیدیم. اون بچه میخواد تجربه کنه و باید تجربه کنه. تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه، تجربت فوق العلم، تجربه بالاتر از علم. علم فقط یه چیزی فهمیدی در ذهنت، تجربه کسب علم است، علم حضوری است، تمام وجود تو رو. خب حالا شما بزرگترها میخوای به بچه بگی بچه من به آموزش میدم، این خوبه اون بده، این راه درسته اون راه اشتباهه، تو دیگه نمیخواد تجربه کنی، تو بیا دنبال رو من باش. بله بچه وظیفه دارد که پیروی کند، ولی تا تجربه نکند به علم حضوری نمیرسد و ضعف دارد، باورش نمیشه. باید بگذاری تجربه کنه. تجربه یعنی شکست، تجربه یعنی مریض شدن، تجربه یعنی ریخت و پاش زندگی. حضرت فرمود حالا که اونها تجربه میکنند، خسارت به بار میارند، ولی یرعف کبیرکم بصغیرکم، مبادا سر و صدا کنید، مبادا عصبانی بشید، مبادا نامهربانی کنید. باید رأفت، عطوفت، مهربانی داشته باشند بزرگترها نسبت به کوچکترها. خب نکات فراوانه. اینکه حقوق متقابلن، اگر بچه ها حق دارن بزرگترها هم حق دارن، اگر بزرگترها حق دارن بچه ها هم حق دارن، وظیفه در مقابل حق است، هر کدام وظیفه ای دارن، هر کدام حقی دارن. حالا من دو خط رو بخونم تمام بشه، بعد یک نکته انشالله در پایان محضر شما عرض خواهم کرد. فرمود ولا تکونو کجفات الجاهلیه، آقایون بزرگترها من از شما انتظار دارم مبادا مثل جفات جاهلیت باشید. جف به معنای نی خشک، نجف در اصل بوده نی جف، نی که همین نیهای خودمونه، جف به معنای خشک. کنار نجف یک رودخانه بزرگی است، همین الان هم هنوز هست با همه این خوشحالی ها. دوروبر این رودخانه نیهای بلندی بود، در یک برهه از سال خشک می شد. اونجا معروف بود به نیجف، نیهای خشک، کسی می خواست بیاره از اونجا می آورد، آرام آرام تبدیل شد به نجف. حالا جفات از جف است، این انعطاف ناپذیری، خشکی، عصبانیت، لجاجت، خشم، همه اینها این تعابیری که گفتم در همین لفظ جفات معنا میشه. فرمود بزرگترها لا تکونو که جفات الجاهلیه، مثل خشک مغزهای انعطاف ناپذیر زمان جاهلیت نباشید. آجان مگر مردم بزرگترهای زمان جاهلیت چه ویژگی هایی داشتن؟ لاف دینه یتفقهون، نه در مورد دین خدا تفقه می کردن، کنکاش می کردن، می فهمیدن، ولا ان الله یعقلون، نه در مورد خدا و احکام الهی عقلشون رو به کار می انداختن. اصلا عقل را تعطیل کرده بودن، تفقه در دین رو تعطیل کرده بودن. انسانهای خشک مغزی که دین نداشته باشن، تعقل نداشته باشن، کارشون میرسه به اونجایی که ولیر اف کبیرکم به صغیرکم، به جای اینکه لطف و مهربانی و عطوفت کنن عصبانیت و خشم. خیلی این هشدار، هشدار عجیبی است. فرمود اگر نسبت به بچت که میخواد، حالا بچه که میگم صرفا بچه خودمون نه، معلم نسبت به دانش آموزش، مربی نسبت به متربی، اگر اونقدر صبر و حوصله و لطافت و مهربانی نداری که تجربه او رو نمیتونی ببینی، خطای او رو نمیتونی ببینی، تو نه دین داری نه عقل داری. آدم اگر در امور دینی فکر کنه، خب میفهمد کلام امیرالمؤمنینه، طبق کلام حضرت باید مهربان باشه، صبور باشه. اگر هم عاقل باشید باز باید همینطور باشید. لذا کسی که اصول دینی را ندارد، عقل را هم ندارد، این جاهلی داره زندگی میکنه. بارها سر همین کلاس عرض کردیم جاهلیت زمان نیست. بگیم قبل از زمان بعثت جاهلیت بود، بعد از زمان بعثت دیگه جاهلیت تمام شد. جاهلیت فکر است و فکر تمام شدنی نیست. تا وقتی ما این گونه با بچه هامون، با کوچکترها رفتار کنیم، جاهلی داریم زندگی میکنیم. جاهلیت در درون ما هنوز زنده است. حضرت یه مثالی میزنه، فرمود که غیظ بیضن فی اداح، غیظ به معنای پوسته است، بیض یعنی تخم مرغ، تخم هر پرنده ای. اداح از ده وست، ده یعنی زمین مسطح، زمین رمل را میگن نوعن. فرمود قصه شما مثل آن است که قیز بیزن فی ادا، یه پوسته تخم مرغی رو ما میبینیم در یک جایی، در یک جای مسطحی، در یک مثلا فضای رملی. خب یکون کسرها وزرن و یخرج و هزانها شرا. خب توضیحش رو اول بدم، تخم افعی و تخم شترمرغ شبیه همه، یه شباهت ظاهری داره. حضرت می فرماد شما در یک جایی داری رد میشی، میبینی یه پوستهی هست اونجا، خب این رو بزنم بشکنم، اگر شترمرغ باشه چی؟ یه حیوانی رو تو از بین بردی، فردا مادرش میاد ناراحت میشه. این وزر و وبالی داره، حداقلش اینه برای خود تو ضرر مالی داره، چه برسه به این که چه گوشتی فردا میتونی استفاده کنی. اگر بشکنیش میترسی نکنه وزر و وبال داشته باشه، اگه نشکنیش میترسی این فردا درونش یک افعی نباشه، یه اژدها نباشه، یه ماری نباشه، همین باعث بلای جان ما نشه. حضرت فرمود بچه اگر تربیت درست نشه این طوریست. از یه طرف مثل این پوسته، پوسته شبیه همیست، ولی درون او چیست؟ درون او افعی خوابیده یا شترمرغی که منفعت داره؟ حضرت فرمود مواظب باشید، تربیت شما میتواند افعی بار بیاورد، تربیت شما میتواند یک موجودی که نافع است، سودمند است به وجود بیاره. رفتار شماست که اون چیز را به وجود میاره. این از یک جهت. از جهت دوم فرمود شما این گونه باشید که منافق صفت نباشید، مردم ندونن با شما چه رفتاری داشته باشن، باهاتون با مؤمن بودن رفتار کنن، بگن انشالله خیره، انشالله چیزی نیست، حسن زن داشته باشن. پس فردا میبینن شیره مالیدی سرش، گولش زدی، مالش رو خوردی، بخوان نسبت به تو منافقانه جواب بدن، از همون اول سوء زن نسبت به تو داشته باشن. خب از اون طرف هم باز میبینیم که مردم بگن نکنه گناه کنیم، نکنه اشتباه کنیم، نکنه این مسیری که ما نسبت به این شخص انتخاب کردیم درست نباشه. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت فرمود منافق نباشید. منافق سر یه دوراهیست، مردم نسبت به او، نه خودش، مردم نسبت به او نمیدونن صلح و صفا رو با او برقرار کنن یا نسبت به اون موضع بگیرن. موضع بگیرن دو دلن، خدای نکنه ما اشتباه بریم، نکنه سوء ظن بی خود باشه، از اون طرف دست و دلشون هم نمیره باش معامله کنن، رفت و آمد کنن، میترسن از. پس جمله حضرت این ضرب المثلی که فرمود که قیز بیزن فی اداه یکون کسرها وزرا، اگر بشکننش کسر نشکستن، بشکننش وزر است، گناه هست، آدم میترسه. و یخرج هزانها، اگر خارج شود آنچه که هزان است، هزان یعنی نگهداری شده، هزانت چنیدید میگن هزانت بچه به فلانی داده شد، یعنی نگهداری از بچه به فلانی، به پدرش یا مادرش. و یخرج هزانها، آدم میترسد اگر آن چیزی که الان در محفظه است، در تخم مرغ است، فردا خارج شد، شر را، یه بدبختی درست کنه، یه افعی درست کنه. دو تا معنا داشت. معنای اول تربیت ما نتیجهش میشه افعی، یا نتیجهش میشه یک موجود مؤثر. نکته دوم شما تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید، مؤمن واقعی باشید، ظاهر و باطنتون یک چیز رو نشون بده. این گونه نباشید محاسن دارید، انگشتر دارید، عبا و عمامه دارید، ولی درونتون از هر اژدهایی، از هر افعی افعی تر باشه. نه، شما خوب باشید، مردم هم رابطهشون نسبت به شما درست میشه. یک خط بود، ولی یک نکته هم محضر شما عرض کنید. جمله اول این بود لیتأسس صغیرکم بکبیرکم، بچه ها باید از بزرگترها درس بگیرن. یه روایتی است خیلی معروفه، از امیرالمؤمنین سلام الله علیه روایت شده که فرمود لا تقصروا، تقصروا با قاف و سه سدندونه، لا تقصروا اولادکم الا آدابکم، بچه هاتون رو با آداب خودتون بزرگ نکنید، محدود نکنید بچه هاتون رو با آداب خودتون، به اصطلاح آداب خودتون رو به بچه هاتون تحمیل نکنید. فانهم مخلوقین لزمان غیر زمانکم، این بچه ها برای یک زمان غیر از زمان شما خلق شدن. نمیشه که با همون آداب و رسوم و اخلاقی که تو بزرگ شدی بچت هم بزرگ بشه. بین این دوتا جمله در ظاهر یه تعارضی هست. از یه طرف حضرت میگه بچه ها بر شما لازم است با بزرگترها نگاه کنید، در روایت دیگه حضرت فرمود بچه ها کار با بزرگترها نداشته باشید، اونها برای زمان دیگری غیر از زمان شما خلق شدن، شما فرق میکنید. این اختلاف بین نسلی همینه دیگه. بچه های این دوره میگن بابای ما زمان و عهد بوق متولد شده، زب بچه بود، اصلا این خبرها نبود، نه گوشی بود، نه رایانه بود، نه بازی بود، اونا عهد بوقی هن. ما الان معاصری، ما خیلی پیش رفتیم، لذا هیچ درسی از پدرش نمیگیره، او رو عقب مانده حساب میکنه. بین این دو روایت چجور باید جمع کنیم؟ خب نمیخوام خیلی عمیق علمی وارد بشم، ربع ساعت از وقتم رفت، چند تا نکته خیلی مجمل میگم، اگر عزیزی خواست خودش میتونه بره رجوع کنه، تحقیق مفصل کنه. مرحوم امام رضوان الله علیه در تاریخ 30 بهمن 57، یعنی 6-7 روز بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، در مدرسه علوی که سخنرانی کردن، همین روایت رو اتفاقا استشهاد میکنه. حالا بزنید متن یا صوت سخنرانی امام رو اونجا ببینید. خب دو سه تا پاسخ به این قصه، این شبهه، این تعارض بدیم. اولا اینکه این روایت از جهت سند، این روایتی که خوندیم لا تقصروا اولادکم علی آداب، این روایت از جهت سند یه مقداری مشکل داره، بلکه بیش از یه مقداری. تنها مرجعی که این روایت رو نقل کرده ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه، و خب ابن ابوالحدید هم سنی بوده، مشکلاتی هست بالاخره، خیلی قابل اعتماد نیست برای ما اینکه ما بگیم تنها و تنها ابن ابوالحدید نقل کرد و ما هم این رو بگیریم. اگر در کتب دیگری هم بود، از در کتب حدیثی شیعه هم بود، دلمون قرص بود، ولی الان یه مقداری دستمون میلرزه برای پذیرشش. نکته دوم، حالا مرحوم شهید مطهری که اصلا میگه این جمله از امیرالمؤمنین نیست، بلکه این از افلاطونه، اصل جمله از افلاطون آرام آرام وارد زبان عربی شده و حالا نسبتش دادن به امیرالمؤمنین. از این هم بگذریم، تفاوت هست، پاسخ رو میخوام بگم، تفاوت هست بین اخلاق و آداب. توجه بفرمایید، بین اخلاق و آداب بسیار بسیار تفاوت. اگرچه ما در زبان محاوره عادی همه رو یکی میگیریم، میگیم اخلاقش فلان بود، آداب رو رعایت نمی کرد. خب اخلاق یعنی اصول کلی همیشگی، این که انسان باید عادل باشد، انسان باید راستگو باشد، ظلم بد است، درو بودن بد است، اینها اصولیه که 1000 سال قبل با 1000 سال بعد فرق نداره. عدالت همیشه خوب بوده، ظلم همیشه بد بوده، مؤدب بودن به آداب خیلی خوبه. خب اینها میشن اخلاق، ولی جمله حضرت این بود که لا تقصروا اولادکم علی آدابکم. فرق است بین اخلاق و آداب. آداب به معنای عرفیات روزه. مثلا مثال بزنم، تا 20 سال پیش 25 سال پیش اصلا چیزی به نام کامپیوتر و گوشی نبود. خب من چون در دوره گذشته رشد کردم، الان به بچه‌م بگم بچه تو حق نداری گوشی دست بگیری. چرا؟ چون من در دوره جوانی نداشتم. خب این قطعا کار اشتباهیه دیگه. یه چیزهای اقتضائات زمانه. الان همه مردم رانندگی یاد میگیرن. من بگم نه بابا، اون وقتی که ما بودیم این خبرها نبود، شما هم نباید یاد بگیری، این خیلی اشتباهه. حضرت فرمود لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، بچه‌هاتون رو محدود به آداب خودتون نکنید. فرهنگ ها، رسوم ها، اقتضائات زمان، ولی حتما و قطعا بچه باید از والدینش اخلاق را یاد بگیرد. اخلاق غیر از آداب است. خیلی خلاصه محضر شما عرض کردیم، اخلاق با آداب متفاوته. در اون روایت فرمود بچه ها را با آداب خودتون بزرگ نکنید. در خطبه 166 فرمود اخلاق را به بچه هاتون یاد بدید. اخلاق کلیات همیشگی است، ولی آداب مقتضیات زمانه. یه وقتی کمتر، یه وقتی بیشتر، یه روزی آداب اینه که لباس اینطور بپوشیم، یه بار اونطور بپوشیم. آداب رو باید یاد داد، ولی آداب رو باید گذاشت بچه بره خودش یاد بگیره، شاید با ما هم مخالف باشه، ولی اخلاق تغییر ناپذیر است در همه دوره ها مثل همه. بریم سراغ بخش دوم خطبه. منها معلومه اینجا بخشی از خطبه حذف شده، هم از جمله منها میشه فهمید، هم متن به طور کلی عوض شد، اصلا رفتیم جای دیگه، دیگه هیچ ربطی به مبحث قبل نداره. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود افترقوا بعد الفتهم و تشتتوا عن اصلهم. مردم مسلمان افترقوا، افتراق پیدا کردن، جدائی پیدا کردن، بعد الفتهم، بعد از اینکه اینها با هم خیلی صمیمی بودن، الفت داشتن، یگانگی داشتن، و تشتتوا عن اصلهم، اینها متشتت و متفرق شدن از اون اصل و ریشه ای که داشتن. اینجا دو تا شرح براش گفته شده، یکی میگن مردم، یکی از شرحهایی که میشه اینجا گفت اینه، مردم در زمان پیغمبر همدل بودن، هرچه جلوتر آمدیم هی تفرقه ها بیشتر شد، انفصال ها و اشتقاق ها بیشتر شد. یک شرح اینه. شرح دوم اینه که نه، صحبت در زمان خود امیرالمؤمنینه. حضرت می‌فرماید آی مردم، اون روزی که من به خلافت رسیدم چه اجتماعی بود، مردم کنار هم بودن، همه آمده بودن که از علی و حکومت علوی دفاع کنند، ولی آرام آرام که جلو آمدیم یک عده‌ای در جمل ریزش کردند، جلوتر آمدیم صفین به طول انجامید، ریزش ها خیلی زیاد شد، اوج این ریزش هم که در جریان خوارج بود، عملاً عده‌ای از یاران امیرالمؤمنین که در کوفه بودند که جزء سپاه حضرت بودند مقابل حضرت افتادند. حضرت فرمود افترقوا بعد الفتهم، مردم بعد از اون اجتماعشون متفرق شدند، و تشتتوا عن اصلهم، از اون اصل و ریشه‌ای که داشتن جدا شدند. اصل و ریشه کیست؟ خود امیرالمؤمنینه. اصل اساسی دین بعد از پیغمبر حضرته، مردم از علی جدا شدن. فمنهم آخذون به قسنن، البته بین همه اینهایی که رفتند و ریزش داشتن، منهم بعضی از مسلمانان از اصحاب بودند که آخذون به قسن، گرفتند یک شاخه را. منظور اینه بعد از امیرالمؤمنین دست از دامان اهل بیت بر نداشتند، همچنان همراه یکی از اهل بیت بودند در هر دوره. اینما مال مال معه، هر کجا اون امام میرفت اینها هم دنبالش بودند. اگر امام مثل حسن ابن علی سلام الله علیه فرمان صلح میداد، اینا میگفتن علی الرأس و العین. اگر مثل حسین ابن علی فرمان قیام میداد، علی الرأس و العین. هر جا اون امام میرفت اینها هم دنبال روش بودن. الا ان الله تعالی سیجمعهم لشر یوم لبنی امیه، باز خدای متعال یک روز همه این انفصال ها و دو دستگی ها و تفرقه ها را جمع کرد. مردم ابتدا جمع بودند، بعد تفرقه حاصل شد، الا یک عده معدودی که همچنان با اهل بیت بودند، ولی خدا همه اینها را دوباره یک روز جمع کرد. کدام روز؟ سیجمعهم لشر یوم لبنی امیه، همون روزی که بدترین روز برای بنی امیه بود، یعنی روزی که جریان بنی امیه ور افتاد، حکومت بنی امیه از بین رفت. اینها دوباره همه جمع شدن، دست به دست هم دادن و توانستن بنی امیه رو کنار بزنن. کما یجتمع و قضع الخریف، حضرت میگه مثال جمع شدن اینها مثل اجتماع قضع به معنای ابر، خریف یعنی پاییز، ابرهای پاییزی گسستند در فضا، در آسمان پهنه، اینا یه دفعه کنار هم جمع میشن، دست به دست هم میدن، یه ابر سیاهی تشکیل میدن، بارندگی میشه. ابرهای جدا کاری از دستشون بر نمیومد، اما همین که به هم رسیدند و اجتماع حاصل کردند، باران آمد. فرمود این گونه خدا اینها رو جمع میکنه. یؤلف الله بینهم، خدا بین اینها الفت ایجاد میکنه. ثم یجمعهم رکاما کرکام السحاب، خدا بعد از این که اجتماع برقرار کرد، رکام از متراکم شدنه، خدا متراکم میکند اینها را مثل متراکم شدن ابرها. جملات خیلی جملات در قالب تشبیه ولی نکات مهمی داره. فقط و فقط در یک صورت موفقیت به وجود می آید، حاصل می شود، اجتماع حاصل بشه، وقتی که ابرها پراکنده اند، وقتی هنوز متراکم نشده اند، هیچ خیری به دست نمیاد، هیچ خیری. این اجتماع ید الله مع الجماعه یا عل الجماعه یکی از معانیش همینه دیگه. تا اجتماع نکنید خدا کار به کارتون نداره. متحد بشید، بعد میبینید دست قدرت خدا هم از گروه شما، از جمع شما دفاع میکنه، حمایت میکنه. ثم یفتح الله لهم ابوابا، و خدا برای اونها فتح باب کرد میکند، بابی را برای اونها باز میکند. باز حضرت تشبیه میکند، ابرهای پراکنده جمع شدند بعد از اجتماع، رکاما متراکم شدند و بعد از تراکم و بارش سیل به راه انداختند. یسیلون من مستثارهم کسیل الجنتین، این مردم مسلمان متفرقی که حالا اجتماع پیدا کردن، یسیلون مانند سیل خروشانی فوران می کنند، مثل سیل جنتین، مثل اون سیلی که در دو باغ اتفاق افتاد. خب این لفظ جنتین ما رو میبره به قرآن، ما رو میبره به آیه 15 به بعد سوره سبع، لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه جنتان ان یمیل و شمال کلوا من رزق ربکم و شکروا له، آی مردم سبع خدا لطفی به شما کرده، آنقدر آب زیاد بود که اینها با چه باغهایی داشتن، چه سرسبزی. سبع، قوم سبع در همین حوالی یمن ماست، یمن امروزی، معربی که الان میگن، حالا اگر دقیق بخوایم جایگذاری کنیم میشه تقریبا حول و حوش اینجا. اونقدر باغها پر میوه بود، در بعضی از نقلها داره یه نفر اگر یک سبدی رو روی سرش میگذاشت بدون این که میوه ای بتکاند، از زیر این درخت ها رد میشد، از این طرف باغ برسه اون طرف باغ، این سبدش پر شده بود، همینطور میوه ها میریخت، اگر از این طرف بری اون طرف سبدت پر میشه. ولی خب شکر به جا نیوردن، ولی اینها راه شکر را نپیمودن. فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم، خب اینها اعراض کردن از ما و ما هم ارسال کردیم بر اینها سیل عرم را. خب عرم هم معانی مختلفی داره، اون معنای معروفش اینه، خدای متعال موشها رو مأمور کرد، این سدی که زده بودن روی رودخانه و از اون طرف سد آرام آرام آب می اومد میریخ پای دار و درختشون، خدا مأمور کرد موشها رو که این سد رو از درون خراب کنند. و یه وقت که سد خراب شد و این آب عظیم آمد، نه شهری موند و نه روستایی نه باقی، همه رفتند که رفتند که رفتند. حضرت فرمود یسیلون من مستثاره، مستثار یعنی محل فوران، محل جوشش. خدای متعال به برکت این اجتماعی که حاصل شد یک سیلی راه می اندازد، مثل سیل باغها چنان فوران می کند که نه از بنی امیه اسمی بماند، نه در روزگار بعد اینها بتوانند قد علم کنند و دوباره حکومت رو به دست بگیرند. حیث لم تسلم علیه غارتون، حضرت داره توضیح میده اون سیل را، سیلی که میگم راه میفته چه سیلیست؟ لم تسلم علیه غاره، نمیتواند سالم و استوار بماند در مقابل اون سیل. غاره، غاره یعنی بلندی های زمین، این ارتفاع و فراز و فرودهایی که به طور طبیعی روی زمین هست، سیل چنان می آید که از اینها می گذرد. و لم تثبت علیه اکمه، اکمه یعنی تپه یه ذره بلندتر از اون ارتفاع. بعضی از بالا و پایینی ها روی زمینن، اصلا خیلی ساده با ماشین داریم میری یه جای سربالایی یه جای سرپایینی، بعضی وقتها یکم بلندتر یه تپه ایجاد کرده، سیلی می آید که نه این بلندی و گودی ها میتونن جلوش رو بگیرن، نه اون تپه های کوچیک میتونن جلوش رو بگیرن. ولم یرد سننه رس و تودن، رس به معنای محکم، مرسوس، بنیان مرسوس، تود یعنی کوه عظیم، نه کوه‌های عظیم میتوانند راه او را سد کنند، راه او را سنن به معنای راه، نمیتوانند برگردانند راه او را کوه‌های بزرگ، ولا هداب و ارزن، نه تپه‌های مرتفع. حضرت فرمود گودی‌های زمین و بلندی‌های زمین، تپه‌های بلند، کوه‌ها هیچ کدام نمی‌توانند در مقابل این سیل عظیم جمعیت، این سیل توفنده‌ای که در مقابل بنی امیه قد علم کرده استقامت کنه. تشبیه حضرت به اون سیل جریان سبع بود. یزعزعهم الله فی بطون اودیته. این جای نهج البلاغه یکی از جاهایی است که چند تفسیر مختلف در موردش گفته شده. ضمیرها را به چه کسی بزنید؟ من یکی از اینها رو میگم و میگذرم، ولی اگر رجوع کنید به ترجمه ها، حتی نه شروع، به ترجمه ها هم که رجوع کنید میبینید اینجا محل اختلافه. اون نقل های مختلفی است، ولی اون که مقبول تره رو من محضر شما میگم. فرمود یزعزعهم الله فی بطون اودیته. بعد از این که این سیل به راه افتاد، اول اجتماع بود، بعد از اجتماع تشبیه حضرت ابرهای پراکنده‌ای بودند که به هم نزدیک شدند، بعد متراکم شدند، بعد بارش حاصل شد، از این بارش سیلی به راه افتاد مثل سیل قوم سبع. فرمود بعد از همه اینها، خب سیل سرانجامش کجاست؟ سیل سرانجامش این داخل دره ها فرو میره دیگه. یزعزعهم الله، خدا پراکنده می کند اونها را، همون مسلمان ها را، همون یاران مرا، همون هایی که با یکی از ائمه همچنان بودن، فی بطون اودیته. اودیه یعنی دره. خدا اینها را فرو می برد در دل دره ها. تشبیه هنوز ادامه داره. این سیل که به راه افتاد سرانجامش چی میشه؟ این سیل میره و داخل دره ها تا به دریا برسد، میره مینشینه داخل سفره های زیرزمینی. خدا اینها را فرو میبرد، پراکنده میکند در دره های عمیق. ثم یسلکهم ینابیع فی الارض، و بعد از مدتی همون آب سیل که در سفره های زیرزمینی فرو رفته بود در قالب چشمه ها از شهر و ده بیرون میزند. ثم یسلکهم، خدا اونها را جاری می کند، ینابیع فی الارض، مثل چشم سارهای روی زمین. تشبیه خیلی تشبیه زیباییست. از ابتدا تا انتها را حضرت فرمود وقتی متفرق بشید کاری از دستتون بر نمیاد. اجتماع که کردید می توانید محکمترین دولت ظلم را مثل بنی امیه سرنگون کنید. و بعد حضرت فرمود این یاران خالص من، مؤمنین حقیقی، همونهایی که منهم آخذون به قصن، همونهایی که با اهل بیت موندن، اینها باز هم نمیتوانند دوام بیاورند. چرا؟ چون حکومت میرسه دست بنی عباس و بنی عباس هم نمیتوانند این مؤمنین رو تحمل کنن. اینها امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، جلوی ظلم میسته، مجبورند اینها برند یه گوشه ای دوباره. ولی مؤمن گوشگیر نیست، مؤمن گوشگیر نیست. شما حالات بزرگان رو، حالات مرحوم مدرس رو ببینید. مرحوم امام وقتی که تبعیدش کردن، امام در تبعید بود ولی رها نمی کرد کار رو، مجبور بودن هی از این کشور به اون کشور او رو تبعید کنن. چون مؤمن تبعید هم بشود، یه گوشه ای هم محبوسش کنن، کار خودش رو میکنه. اینها کارشون رو کردن، حکومت بنی امیه از بین رفت، یه گوشه ای نشستن، ولی باز در قالب چشمه هایی بیرون آمدن. حالا شما نگاه کنید تعبیر به چشمه چقدر تعبیر لطیفی است. چشمه آب زلال گوارایی است که از دل کوهی وسط روستایی وسط شهری بیرون میاد، اون تشنگی مردم رو برطرف میکنه. مؤمنین حقیقی چشمه هستند، زلالند، پاکند، مشکل گشای درد مردمند، حلال درد مردم، به شرط اینکه فمنهم آخذون به قصن باشه ها، به شرط این که دست از دامان علی و اولاد علی بر نداریم و بعد پاک باشیم، مجاهد باشیم، خدا مثل چشم سارهایی که وجعلنا من الماء کل شیء حی، حیات دلها به وجود همین مؤمنین نیست که هر کدام در یک گوشه در یک کناری دارن کار خودشون رو انجام میدن. خدا به برکت همین هاست که نعمت را بر ما زیاد میکنه. بگذاریم. فرمود ثم یسلکهم ینابیع فی الارض یأخذ بهم من قوم حقوق قوم. خدا به سبب همین مؤمنین واقعی میگیرد من قوم، یعنی از قوم ظالم، حقوق قوم، حقوق قوم مظلوم را به سبب همین مؤمنین گوش ظالمین رو میگیره و حق مظلوم را از او بیستاند. معلوم خدا با افراد کارش رو انجام میده. در یکی از ادعیه وجود مقدس سید الساجدین سلام الله علیه فرمود خدایا تو که کارت لنگ نمیمونه، تو که برای انجام دادن کارت محتاج کسی نیستی، تو اشاره کنی هزاران صف میکشند که کارت رو انجام بدن، ولی همه درخواست ما از تو اینه خدایا ما رو کنار ننداز، ما رو دور ننداز، یه کاری هم بده دست ما، بگذار ما هم کارگزار تو در عالم باشیم، بگذار ما هم یه کاری بکنیم. عرض ما به امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین آجان یه باری هم به دوش ما بگذار، بگذار ما هم از این معارف یک باری به دوش بگیریم، یک کاری انجام بدیم، دلمون خوش باشه در راه شما، در مسیر شما داریم یه خیری میرسانیم. دور ننداز ما رو، ما کنار بریم برای حضرت هیچ اتفاقی نمیفته، این معارف میرسد به اون که باید برسد. ولی دعای شبان روزی ما این باشه خدای ما هم یه بهره ای ببریم، ما هم کارگزار تو در این عالم باشیم. و یمکن لقوم فی دیار قوم و یأخذ بهم، میگیرد به سبب اینها حق مظلوم را از ظالم، و تمکن و قدرت میدهد برای قومی در شهری قوم دیگر را. لقومن فی دیار قوم، برای مثلا مظلومین در شهر ظالمین یک تمکنی قرار میده، همون که تا دیروز مظلوم بود امروز قدرت پیدا میکنه، دیگه کسی نمیتونه بهش ظلم کنه. چطور؟ به برکت همون مؤمنین واقعی. حضرت قسم میخوره و ایم الله، قسم به خدا، لیذوبن ما فی ایدیهم، به خدا قسم ذوب میشود آنچه در دست بنی امیه است. فی ایدیهم ضمیر به بنی امیه میخوره. به خدا قسم آنچه در دست بنی امیه است ذوب میشه، بعد العلو و تمکین، بعد از این که اینها قدرت به دست میگیرن، کر و فری دارن، حکومتشون گسترده میشه، بعد از همه اینها قدرت از دست اینها گرفته میشه، ذوب میشوند اینها، شما تذوب العلیه علی النار، همون گونه که دنبه بر روی آتش ذوب میشه. اینها حکومتشون از دست میره، هرچه فربه شدن، هرچه چاق شدند، هرچه پرخوری کردند، حکومت رو به دست گرفتند، املاک رو تصرف کردند، به مردم ظلم کردند، همه اینها از بین میره. اینجا هم باز جا داره من یه پرانتزی باز کنم، شاید چند دقیقه وقتم بگذره، انشاءالله عفو میفرمایید، همه تلاشم اینه که نگذره، ولی خب بعضی از نکات رو میشه گذشت، ولی من دوست دارم بگم که حداقل به گوش عزیزان بخوره، اگر خواستن بعد خودشون مفصل تحقیق کنن. ببینید اینجایی که حضرت داره میگه مؤمنین میآیند و حکومت بنی امیه رو از بین میبرند. خب برای یه عده سوال میشه آقا حکومت بنی امیه چطور از بین رفت؟ همه میدانیم که توسط ابو مسلم خراسانی بود دیگه، ابو مسلم خراسانی بود که آمد مروان حمار آخرین خلیفه اموی رو از بین برد و حکومت تبدیل شد به حکومت عباسی. یه سوال اینجا باید پرسیده بشه. خب جملات حضرت یه جوریه که داره میگه مؤمنین آمدن انقلاب کردن، در حالی که ما وقتی تاریخ ابو مسلم رو میخوانیم یه ذره دچار تردیدیم، و حتی حکومت بنی العباس هم اگر نگیم مثل بنی امیه بود شاید بدتر هم بوده باشه، حداقلش اینه که مصر بود، در بعضی از امور بدتر از بنی امیه هم عمل کرد. خب چرا حضرت میگه این گونه مؤمنین آمدن، اونهایی که واقعا حق باهاشون بود؟ اینجا جوابهای مختلفی داده شده. یکی از جوابها اینه که ابو موسی در ابتدای امر آدم صالحی بود. ببینید ابو موسی یکی از پیچیده ترین شخصیت‌های تاریخی است. من خیلی مطالعه کردم، حتی رجوع کنید، یعنی نظریات مورخین راجع به ابو موسی دقیقا مقابل همه. اینطور نیست که همه یک حرف تقریبا مثل همی بزنن، ضد و نقیض. یک شخصیت بسیار بسیار پیچیده داره، یعنی اصلا به این سادگی ها نمیشه از تورق تاریخ بگیم نتیجه گرفتیم. خیلی پیچیده است، برای همین نمیشه دقیق حرف زد. ولی یه عده میگن ابو مسلم ابتدا خیلی خوب بود، اونقدر خوب بود که شعار بنی العباس و شعار ابو مسلم خراسانی الرضا من آل محمد بود صلوات الله علیه مجمعین. یعنی ما آمده ایم که تا رضایت خاندان پیغمبر رو جلب کنیم. در زمان امام صادق بود ابو مسلم خراسانی، ما آمده ایم که حکومت رو برسانیم. خب بعضیا اینطوری میگن، میگن ابتدا خوب بود بعدها منحرف شد. پس هیچ ایرادی نداره که بگیم امیرالمؤمنین داره میگه مؤمنین قیام میکنن، البته مؤمنینی که بالاخره چهار تاشون هم مثل ابو مسلم از بین میرن. بعضی ها هم گفتن نه، ابو مسلم از ابتدا اون حالت نفاق درش بود، لذا امام صادق سلام الله علیه اصلا همکاری نکرد با ایشون. ابو مسلم دوبار نامه نوشت برای امام صادق که ما قیام کردیم، حکومت رو داریم، از بین میبریم حکومت بنی امیه، من مایلم که شما حکومت رو به دست بگیرید. حضرت یک بار جواب نداد به نامه او و یک بار هم فرمود امروز روز ما نیست و تو هم یاور ما نیستی. امروز روز ما نیست که ما حکومت تشکیل، تو هم یاور ما نیستی. خب این هم یک قوله، بگیم که حضرت میداند که او منافق است و کاملا آگاهه که مخالف اهل بیته، ولی حضرت داره میگه مؤمنین هم در این قیام شریک بودن. ما حرفمون در مورد مؤمنین واقعی است که آمدن پای کار دست به دست هم دادن و توانستن حکومت بنی امیه رو از بین ببرن. یه قول سومی هم هست، من این رو در چند جای نهج البلاغه راجع به این مباحث پیشگویی ها عرض کردم. ببینید حضرت در خطبه 60 فرمود فکر خوارج از بین نمیره. خوارج تمام شدن ظاهرن ولی فکرشون از بین نرفت. مثل بعثه، خب صدام از بین رفت، حزب بعث از بین، ولی فکر بعث مگر از بین رفت؟ خدا غریق رحمت کنه حاج قاسم رو، فرمود که حکومت داعش از بین رفت ولی فکر داعش مگر از بین میره؟ فکر بنی امیه همچنان هست. چه کسی فکر بنی امیه را از بین میبرد؟ ظهور که حضرت سلام الله علیه ظهور کند به سبب یارانی که دارد، اون مؤمنین واقعی هستند که دیگه فکر بنی امیه را از بین میبرد. این هم توجیه سومه. بگیم این مؤمنینی که حضرت داره ذکر میکنه مؤمنین زمان امام صادق نبود، بلکه مؤمنینی است که در آخرالزمان میآیند و اینها فکر اموی را از بین میبرد، کما اینکه فکر عباسی و داعشی و بعثی را انشالله از بین خواهند برد. این سه چهار خط رو هم بخونم و تمام. فرمود ایها الناس لولم تتخاذلوا عن نصر الحق، مردم اگر شما تتخاذلوا یعنی دست بر نمی داشتید، همدیگر را ذلیل نمی کردید در یاری از حق، اگه پشت هم می استادید و حق را کمک می کردید، ولم تهنوا عن توهین الباطل، ضعف و سستی نشان نمی دادید در توهین یعنی تضعیف باطل. ما دو تا مشکل داریم، مشکل اولمون اینه که از حق دفاع نمی کنیم، مشکل دوممون اینه که باطل رو تضعیف نمی کنیم. از انقلاب دفاع نمی کنیم، از حق دفاع نمی کنیم. اگر یک جایی ضد انقلاب هم حرف زده شد اون حرف را ابطال نمی کنیم. حالا دفاع نمی کنی نکن، اقلا دروغی که گفته میشه این دروغ رو برملا کن. فرمود اگر شما دست از یاری حق بر نمی داشتید و ضعف و سستی نمی کردید در تضعیف باطل، لم یطمع فیکم من لیس مثلکم، طمع نمی کرد در شما کسی که در حد شما نیست. لیس مثلکم این در حد شما نیست. معاویه الان طمع کرده به شما، معاویه میخواد حکومت رو به دست بیاره. میدونید چرا؟ چون شما از علی دفاع نکردید، از حق دفاع نکردید، چون شما نسبت به باطل موضع نگرفتید، سرکوب نکردید، تند برخورد نکردید، به دفاع از انقلاب که رسیدید تقیه کردید. رهبر معظم فرمود در دفاع از انقلاب تقیه نکنید. از اون طرف دروغ‌ها، تهمت‌ها، حرف‌های باطل که آمد، گفتی طوری نیست، حالا مردم اینقدر حرف می‌زنن، اینم یکی. ولی نگفتی مردم اینقدر دفاع می‌کنن از انقلاب، من هم یکی. حق را نگفتی، باطل رو هم از بین نبردی. خب معلومه دیگه، دشمن طمع می‌کنه. جهاد تبیین یعنی همین، حق را بگو، باطل رو شنیدی، سخت برخورد کن. بعد دیگه دشمن طمع نمی کنه. فرمود به خاطر این دوتا مشکل شما دشمن طمع کرد به شما دیگه. ولم یق و من قوی علیکم، قوت نمی گرف اون کسی که قوی علیکم، بخواد مسلط بشه بر شما. لکنکم تحتم متاه بنی اسرائیل، آی مردم شما دوچار شدید. تحت به معنای تیح، تیح یعنی سرگردانی. حالا عرض میکنم آیش رو، شما گرفتار شدید به تیح و سرگردانی بنی اسرائیل. آیه اینه، آیه 24 به بعد سوره مائده، قال یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فذهب انت و ربک، برو خودت و خدات برید بجنگید، وقتی که دشمنان رو بیرون کردید بعد ما میایم وارد شهر میشیم. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، خدای من فقط خود موسی و برادرم هارون رو میتونم امر و نهی کنم، مردم از من حرف شنوی ندارن. قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، 40 سال اینها رو ما به سرگردانی مبتلا میکنیم و مبتلا کرد. حرف پیغمبر رو نشنوید، اهانت کنید، خودت برو با خدات فتح کن شهر را. 40 سال، حالا این جریان تی خیلی جریان عجیبیه، اینها صبح حرکت میکردن که از این بیابان بیرون بیان، یک روز کامل راه میرفتن، شب که میخوابیدن صبح بیدار میشدن میبیدن دقیقاً جایی هستن که دیروز صبح حرکت کردن، زمین زیر پای اینها میچرخید، هرچی اینا رفته بودن جلو میووردشون عقب. 40 سال رفتند و رفتند و نرسیدند. حضرت فرمود بله، شما اگر امام به حقتون علی را یاری نکنید دچار تیه میشید، دچار سرگردانی میشید. اگر امام از سلام الله علیه را یاری نکنید دچار تیه و سرگردانی میشید. دوره غیبت هم دوره سرگردانی است، مشکلش هم خود ما هستیم. تا وقتی ما اصلاح نشیم و طلب نکنیم حضرت را، آش همین و کاسه همین. وقتی روبراه شدیم، سربراه شدیم، طلب کردیم، دوران تیه و سرگردانی ما هم تمام میشه. فرمود ولامری قسم به جان خودم، علی داره قسم میخوره، قسم به جان خودم، لیزعفن لکم تیه من بعدی از آفا، تازه الان دوره خوبی است در زمان من، من بالاخره دارم شما را هدایت میکنم، اگرچه خیلی هاتون سرگردانید بین دنیای معاویه و بین معنویت من، ولی بدانید به جان خودم سوگند بعد از من سرگردانی شما به مراتب بیشتر میشود. به ما خلفتم الحق وراء ظهورکم، علتش هم اینه، حق رو پشت سر انداختید. و قطعتم الادنا، نزدیکان به پیغمبر را که علی باشد که اهل بیت باشد رها کردید. و وصلتم الابعد، چسبیدید به کسانی که هیچ نسبتی به مکتب پیغمبر نداشتند. اگر از اهل بیت دور شدید، اگر به اقیار چسبیدید، اگر حق را بی اعتنائی کردید، پشت سر انداختید، سرگردانیتون روز به روز بیشتر میشه. تمام که نمیشه هیچ، لا یزعفن لکم التیه من بعدی از آفا، چند برابر سرگردان میشید. و علمو انکم ان اتبعتم الداعی لکم، بدانید اگر از دعوت کننده حق تبعیت کنید، داعی یعنی دعوت کننده، منظور خود امیرالمؤمنین و اهل بیت، بدانید اگر ما اهل بیت را، من علی را تبعیت کنید، سلک بکم منهاج الرسول، من شما را میبرم در همان راهی که پیغمبر بود. مسیر من و مسیر پیغمبر یکی، چون من در ساموخته مکتب پیغمبرم، من معصومم. اگر از من تبعیت کنی، تعبیر خود حضرت در جای دیگه اینه که انی حاملکم ان شاء الله، من شما رو به دوش میگیرم و به سرمنزل مقصود میرسانم. و کفیتم معونت الاعتصاب، من شما را آسود خاطر میکنم از سختی بیراه رفتن. اعتصاب معنای بیراه است، راه انحرافی. و آدم تو بیراه بره ترس هست، نه پمپ بنزین داره، نه چراغ داره، نه تابلو داره، نه کسی اونجا هست، خیلی ترس و وحشت داره. فرمود هر راهی جز راه علی برید، هر راهی جز راه نهج البلاغه برید، سرگردانید، حیرانید، ترس دارید. دستتون رو به دست من، به دست کلمات من بدید. کفیتم معونت الاعتصاب، من شما را از همه ترس ها و خطرهای بیراه رفتن آسوده می کنم. و نبذتم الثقل، ثقل الفاده ان الاعناق، و باز می کنم از گردن شما ثقل فاده را. ثقل یعنی بار سنگین را، فاده اون چیزی، اون سنگینیه که کمر شکن باشه، تقریبا معنا شبیه همین، ولی فاده از ثقل سنگین تره. من اون وزنه سنگین کمر شکنی که به گردن شما آویزان شده او رو باز میکنم، به شرطی که از من تبعیت کنید، به شرطی که مسیر مرا ادامه بدید. مسیر امیرالمؤمنین هم امروز همین نهج البلاغه است، آشنایی با کلمات حضرت. اگر بشنویم، معرفت پیدا کنیم و بعد عمل کنیم و اطاعت کنیم، به برکت کلمات امیرالمؤمنین و به برکت وعده‌ای که حضرت داده، سلک بکم منهاج الرسول، میریم در همون مسیری که خدا خواسته. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.